چطور شعر میخوندن، چطور معنای ابیات رو میگفتن. اینا خیلی تاثیرگذار. این یه موضوع. موضوع بعدی هم این که خب تلاش کردن خیلی مهمه و این تلاش هم از این میاد که ایمان داشته باشیم به اون هدفمون، حالا هر هدفی که میخواد باشه و بعد براش تلاش کن.
نگاه کن وای وای، باز خراب کاری. بابا 10 بار بهتون گفتم من نمیخوام تو کارای خونه شما بهم کمک کنین.
خب ما میخواستی فداکاری کنی ماما.
نگران نباشین ماما نیرو، من دارم جستجو میکنم تو اینترنت ببینم چطور قابلمه ای که سوخته رو مثل روز اولش کنیم.
این قابلمه رو نگاه کن، خدای من وای چجوری سوخت آخه؟ این کفش اصلا یه سوراخ ایجاد شده به قاعده کله صدا بردارمون پرهام تجدد.
ها؟ چرا کله صدا بردار؟
چه فرقی میکنه کله ایلیا؟ حالا مثلا مثال زدم.
چرا کله من هم
حالا
کله؟
حالا این به کنار، ظرفای قشنگه حقه، ظرفای گل سرخی جهیزی هم که موقع شستن شکستینه.
بابا نیرو بیاد آب بخواید، ناراحت نباشی.
بابا حالا همشون هم نشکستنه، آخه یکی سالم بوده.
اینا رو میبینی؟ اینا مال 40 سال پیش بود، اینا مال جهازم بود، من میخواستم اینا رو بعدم بدم واسه جهاز خودت. آویزا خانم چرا اینا رو شکستی؟
برای من چیزی
دیگه همش تقصیر توه.
من اصلا نمیخوام که شما دوتا به فکر من باشید. آشپزخونه رو به قهقرا آوردیم، بریم بیرون.
نشد دیگه، نشد. من هر کاری میکنم جور در نمیاد.
باز میبینم قلم و کاغذ ماشین حساب دستتونه.
آره دیگه، دارم هزینه‌های این ماه حساب میکنم که جور در نمیاد.
خب اوضاع چطوره؟
باید درس کنم که این ماه بسیار اوضاع بدی داریم.
چطوری یعنی؟
خب هزینه‌های ماشین، هزینه‌های لباس عید من.
خب اشکال نداره، همه دست به دست هم میدیم رفعش میکنیم. میتونید رو گلک منم حساب باز کنید.
یعنی من عاشق این فداکاری‌های تو هستم.
خب لازمه که آدم ها فداکاری کنن توی موقعی.
میدونی کاملا مشخص کشیدی به خودم. منم همسن سال تو بودم همش فداکاری میکردم.
چطوری؟
مثلا مشقای همکلاسی همون مینوشتم که بتونم برم بازی کنن.
بعد اون وقت مشقای شما رو که مینوشت؟
خسته میشدم دیگه، مشقای خودم میموند. ولی مهم این بود که فداکاری میکردم.
درسته که فداکاری یعنی از خود گذشتم، ولی این دیگه فداکاری نیست اسمش.
حالا این یه گوشش، یه بار تو دوران کودکی با دستم غذای مورچه‌ها رو براشون میبردم.
این هم فداکاری نیست. شما روند طبیعی کار اونا رو به هم میزنید.
این که یه گربه رو کردم تو گونی آوردم تو خونه نگه داشتم تا از سرما در امان باشه، این هم روند طبیعی زندگیشو به هم زدم آیا؟ یا فداکاری کردم؟
خودتون چی فکر میکنید؟
به حال من ممنونم ازت بابت این گلک.
نوشتم به حسابتون بعدم پس میگیرم.
تو کی میخوای فداکاری کنی؟ بیا امسال اصلا تو لباس عید نخر.
بابا
جان بابا بشنو از من، زندگی شادی آباس داره، روح و جانش خم نبینم، بر خدا هر که دل می سپارم، در دوران پیری ایام دلگیری، میخوام باشی تو عصای دستم،
من موجم تو دریا من خاکم تو صحرا، هر جا باشی در بر تو هستم.
ایلیا میگم بله. که آیتم خانم سحری جعفری تو پلیلیست توه؟
برای من؟ نه ببین آویسا ننداز علکی گردن منو، من داده بودم به خودت.
نه نه خودم پیداش کردم. چهارمیه.
آفرین آفرین.
الان هم پلیش میکنم.
روزی گاندی در حین سوار شدن به قطار یک لنگ کفشش در آمد و روی خط آهن افتاد. او به خاطر حرکت قطار نتوانست پیاده شود و آن را بردارد. در همان لحظه گاندی با خونسردی لنگ کفش دیگرش را از پای درآورد و آن را در مقابل دیدگان حیرت زده اطرافیان طوری به عقب پرتاب کرد که نزدیک لنگ کفش قبلی افتاد. یکی از همسفرانش علت امر را پرسید. گاندی خندید و در جواب گفت: مرد بی‌نوایی که لنگ کفش قبلی را پیدا کند، حالا می‌تواند لنگه دیگر آن را نیز برداشته و از آن استفاده کند.
آویسا، من میگم تو که نقاشیت زیاد خوب نیست، ها؟ اصلا نقاشیت به درد نمیخوره. خب الکی هم فقط پول مامان بابا رو هدر دادی، هی همه جا پوز میدی که من چندم نقاشیم عالیه، من خیلی نقاشیم خوبه. یه دونه چهره منو نمیتونی بکشی، این چه نقاشیه؟ کلی هم کلاس رفتی، الکی فقط پول خرج کردی. اصلا نگاه کن، یه آیتم برات داریم، یه برنامک داریم، اینو گوش کن، دو تا چیز یاد بگیر. فقط صحبت نکن، دو تا چیز یاد بگیر. گوش کن، آیتم سرکار خانم ستایش اسدی.
من گوش میکنم ولی بعدش با شما کار دارم. از نقاشی من
بله میگیرم.
با سلام، ستایش اسدی هستم، روزتون بخیر. امیدوارم روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. وقتی گذشته در مورد نقاشی از زمان انسان‌های اولیه بود و صحبتم به اونجایی رسید که دیواره نگاره های پادشاهان و نقاشی برای تصویر شاه بر روی دیواره های بزرگ و به تصویر کشیدن مقام و قدرت آنها بود. حالا به ادامه تاریخچه نقاشی می‌پردازیم. سنت نقاشی در عهد ساسانی با ورود به دوره اسلامی از میان نرفت، بلکه به تدریج توسط حکومت های مسلمانان جذب شد. از دیواره های برخی از بناهای اموی و عباسی در سوریه و عراق تصاویری به دست آمده که بیانگر تداوم روش های ساسانی است. نقاشی در عهد اسلامی کمرنگ شد و جای خود را به گچکاری ها و خوشنویسی ها داد و هنر نقاشی در دوره سامانی به محتورسازی کتاب ها در دربارها مرسوم بود و کتاب ها به این گونه بودند که رویدادهای مهم در کتاب به صورت نقاشی به تصویر کشیده می شد یا جلد کتاب رو با نقاشی تزیین می کردن. ولی نمونه ای از آن کتاب ها به دست نسل های ما نرسیده. شاخص‌ترین کتاب مصور مربوط به دوره سلجوقی بوده که نسخه ای از کتاب گلشاه است. نقاشی روی سفال عامل رشد سفالگری در سده اولیه اسلامی رو که عدم استفاده از فلزات مثل طلا و نقره برای ساختن ظروف دانستن. به تدریج پخت و لابکاری سفال بهبود یافت. درها عمدتاً کاربردی بودند و جنبه عمومی داشتند و با تصاویری مثل شاهزادهی سوار بر اسب، پرندگان و حیوانات تخیلی تزیین شدند. مراکز اصلی تولید سفال هایی که با نقاشی تزیین شده بودند در عهد سلجوقی شهرهای ری، کاشان، سابه و نیشابور بودند. نقاشی بر سفال در عهد سلجوقی چنان جایگاه یافته بود که برخی سفالگران نام خود را بر سفال ها می نوشتند، در حالی که نقاشان کتاب فقط از حدود سده نهم هجری به بعد نام خود را در آثار و کتاب هایشان ثبت کردند. شنوندگان عزیز، این موضوع رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد.
خانم فرزانه محمدی هم که پخش شد. خانم سهر جعفری.
یکی ها قلم انداخت یا ویسا؟
کی؟
سلام، من یاسمین خانزادی هستم. کلاس هفتم که بودیم یه موضوع داشتیم تو کتاب نگارش که باید با طرح سوال انشا می نوشیم. موضوعات مختلفی بود. من فداکاری رو انتخاب کردم. به سر و روش که نگاه می کردی کلمه ساده و راحت به نظر می اومد.
اما اگر در باطنش فرو می رفتی غرق معناش می شدی. می دونین فداکاری هزار تا معنی داره، در واقع کمک به نیازمند، گرفتن دست دوست و خیلی از کارهایی که ما سختمون هست انجام بدیم. توی مراحل و درجات بالاتر حتی از جان گذشتن، دل رو به دریا میزنیم و از هستیمون به خاطر دیگران میگذریم. این بالاترین درجه فداکاریه و اگر واقعا هدفی دارین و میخواین به چیزی برسین، میخواین سرزمینتون رو نجات بدین، مردمتون رو خوشحال کنین، برین تو دل خطر و با هر روشی که بلدین دستگیری کنین. امیدوار باشین روزی فرا خواهد رسید که نام تمامی فداکاران گمنام این سرزمین جاودانه خواهد شد.
خب دوستای خوب نوجوان، از اینکه همراه ما بودین ازتون ممنونیم.
تا فردا که دوباره با رادیو جور و جور بیاین.
تا فردا و کلی اتفاقای جور و جور دیگه.
خدا نگهدار.
سلام، من عدیسه نیدری هستم از گرگا. من ولادت حضرت عباس رو تبریک میگم.
سلام، من ایلیه شمسی هستم، 11 ساله هستم. من تولد آقا ابوالفضل اسطوره شجاع.
من به نوبه خودم تولد آقا ابوالفضل عباس رو به همه ما ایرانیان عزیز تبریک میگم و بعد به همه جهانیان بگیم که
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبانگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشت یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
امروز نشه دیروز، باید
باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
هم شاگردی، هم کلاسی، هم مدرسه‌ای، هم سن، فرقی نمی کنه. اگه نوجوان هستی بیا پیش ما تا با هم حرف بزنیم. کجا؟ در نیمکت.
امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت گیده میده. امروز و پر از انرژی باشو، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
ای نام تو نامه کی کنم باز، ای نام تو بهترین سرآغاز. با نام و یاد خدای عزیز و مهربون و سلام به همه دوستای نوجوان، دخترا و پسرای عزیز ایرانی، همه شماهایی که شنونده برنامه نیمکت هستید، خیلی خوش اومدین. بشینیم پشت نیمکت ها، خیلی پر انرژی، با انگیزه، با شور و نشاط یه برنامه دیگر رو تقدیم شما کنیم. خب حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ چی کارا میکنین؟ نیمکت به دردتون خورده اصلا؟ نه؟ اذیت نکنید، به دردتون میخوره، مطمئنم. دارید شوخی میکنید با ما؟ خیلی ممنونم ازتون. پیام های شما به 3882 یا همون 3882، ما میگیم 3882 اینجوری میگیم، بچه هم به 3882 پیام نمیدن، به 3882 پیام میدن و ما رو خوشحال میکنن، ازشون ممنون و متشکرم. رفقا، سه تا از دوستای گلمون درجه یک، با صفا، با حال، پر انرژی، خندان، با نشاط، شاداب، سرحال، تیزهوش، با کلاس اینجا هستن توی استودیو و امروز میخوایم باهاشون گفتگو بکنیم. آقا سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام. همچنین
همچنین ما هم خوش اومدیم. خیلی خیلی ایشون هم به ما خیلی مقدم گفتن. سپاسگزارم از لطف جناب عالی، خیلی محبت فرمودین. اسم شریفتون رو اگه ممکنه بفرمایید.
بنده طه مسعودی هستم.
آقای طه مسعودی، هادی ربیعی هستم، خیلی خوشبختم از آشنایی.
من همچنین.
کلاس چندم هستین قربان؟
نهم.
نهم. کدوم مدرسه؟
علامه حلی.
علامه حلی، همون تیزهوشان.
بله.
به شما میگن تیز هوش.
حالا ما افتاده ایم.
آخ افتادن ایشون. از کجا افتادین؟ نردبون؟ کجا؟
آدم باید خاکی باشه.
خاکی باشه. آقای امیری هم آقایی میفرمایید یه اسفالت خوب پیدا بشه ما ایشون رو اسفالتش کنیم. خاکی خیلی جواب نمیده. خیلی خوش اومدی. کلاس نهم.
بله.
خوشحالیم خدمتتون هستیم. شما برادر عزیز.
سلام، من امیرحسین وثوقی اصل هستم و خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم. کلاس نهمم علامه حلی دو.
بسیار عالی. اصل جنس اینجاست، آقای امیرحسین وثوقی اصل.
بله بله.
خیلی خوش آمدید. و شما؟
سلام، امیرعلی سامنی هستم از دبیرستان علامه حلی دو. خیلی خوشحالم که دعوتم کردید.
دو نه.
ده.
دو. بله. خیلی خوب. خوشحالیم خدمتتون هستیم. بچه های عزیز و دوست داشتم. آقا تو دنیای شما چی میگذره؟ ما داریم در مورد دنیای شما حرف میزنیم. از شخصیت شروع کردیم، گفتیم همه آدم های شخصیتی دارن دیگه،
درست؟
از این شروع کردیم تا رسیدیم به هیجان ها، گفتیم آقا ما هیجان داریم، یه اتفاقاتی در ما میفته، خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، افسرده میشیم، وسواسی میشیم، عصبانی میشیم، قصه میخوریم و هزار تا داستان دیگه. شما تا حالا هیجان زده شدی؟
100%.
مثلا چی شده اون وقت؟
کلا به نظر وقتی که یه اتفاق میفته که انتظارشو نداشتی خیلی مثلا شاید هیجان زده بشی.
حالا اگر اتفاق انتظارشو داشته باشی، مثلا در روز تولد شما انتظار داری بهت هدیه بدن.
بله.
وقتی هدیه بدن چی میشی؟
مسلما خوشحال میشم.
خوشحال میشی. پس میتونیم جمله تو اصلاح کنیم، بگیم که اتفاقات منتظره یا غیر منتظره.
بله.
آره میشه اینجوری گفت. موافقی با من؟
بله موافقم.
متشکرم از اینکه موافقید با من. وثوقی اصل.
بله.
اصل جنس. شما چی؟ شما هیجان زده میشی؟ آخرین باری که هیجان زده شدی؟
همین دیروز داشتم با خواهرم بازی میکردم، انتظار نداشتم بازی خوب یه مقدار بالاتر رو از سنی که مثلا خواهرم بود، ولی خب
میتونم بپرسم چند سالشونه خواهرتون؟
5 سال.
5 سالش؟
بله. ولی خب انتظار نداشتم، ولی خب خواهرم تونست من شکست بده اونجا. هیجان زده شدم.
هیجان زده شدی؟ بعد چیکار کردی؟
هیجان زده بیشتر اینجا از نوع احساسی نبود، بیشتر تعجب کردم که
تعجب هم اینجور هیجانه.
قیافم اینجوری شد.
قیافش اینجوری شد. عینکیه امیر حسین وثوقی اصل، بعد چشاش پشت عینک وقتی دروش میشه خیلی جذاب تر میشه. خیلی عالی، خیلی قشنگ گفتی.
متشکرم.
ممنونم ازت. آقای سامنی، سامنی با سینه یا با سه سنخته؟
با سین.
با سین.
بله.
اگه یه نفر با سه سنخته بنویسه تو عصبانی میشی؟
اوایل آره، ولی دیگه الان عادت کردم.
بعد چی میشد عصبانی میشدی؟
خیلی تو یاد اینترنتم که خب سین خیلی رایج تر از سه سنخته است. چرا اول با اون نمینویسن؟
آها.
یا شاید برای با کسایی که بارها هم تکرار کرده بودم اینو، هی دیگه وقتی پشت سرم هی یادشو میرفت اون موقع زر عصبی میشه.
به نظرتون خوبه مثلا ایشون عصبانی میشده؟ یعنی رفتار مناسبی بوده؟ خب منظورم عصبانیت نیستا، موضوعه که مثلا حالا سامنی رو سین بنویسن یا با سه نقطه، من باید عصبانی بشم به نظر شماها؟
عصبانی شدن خب یه ذره آدم برمیخوره اسمش همش اشتباه بنویسن. من خب جای اشتباه دارم، چون اون سامنه با سه نقطه مثلا رایج‌تره.
نیم نیم
نیم
نیم
نیم
کچ. نیمکت.
آقای سامنی اصل، یعنی دوتاتون جواب بدیم به من.
درست.
ببینم نظرتون چیه. اگر من یکی از این هیجاناتی رو که میشناسیم به جای خودش، به وقت خودش نشون بدم، بروز بدم، اظهار کنم، چه فرقی میکنه با اینکه من یکی از هیجانات خودم رو در وقت خودش بروز ندم؟
ببینید، ما همش از بچگی میگن که هر کاری یه زمانی داره، اگه تو زمانش انجام ندی، مثلا بستگی به کارش داره دیگه، اگه تو زمانش انجام ندی خلاصه که اون هدفی که از اون کار داشتی حاصل نمیشه. بروز دادن هیجانم حالا یه دونه به اصطلاح کار دیگه، هر وقت خودشو داره. اگه تو زمان نامناسبی بروز بدی، مثل اینه که یه کاریو توی زمان اشتباهی انجام بدی،
یه مثالم بزنم،
هدف حاصل نمیشه. مثلا شما تو عروسی خب همه شادن، بعد تو یاد یه موضوع ناراحت کننده میفتی، یهو
جارزار گریه میکنی.
آره، یهو شروع میکنی گریه کردن. خب همه تعجب میکنن و فکر میکنن تو دیوونه ای دیگه، آدم که دوست نره بقیه
فکر نمیکنن، یقین میکنن دیوونه است دیگه. خب
و آره دیگه، مثل هر کار دیگه که باید سر زمانش انجام بدیم، اینم باید سر زمان.
آقا سامنی با سه نقطه،
به نظر من اگه هیجانا توی مکان خودشون باشن، یعنی تو جایی که درست ازش استفاده بشه، پیامد بد نداره. آه. ولی اگه بخواد خارج از زمانی که باید از هیجانتون استفاده کنیم، میتونه پیامد بدی داشته باشه.
آقا تاها، از شما بپرسم، آقای اصل، آقا وثوقی گفتن که وسط عروسی میزنه زیاد یه چیز غم انگیز میفته، میزنه زیر گریه، هیجانش هیجان درستی بوده، یه چیز غم انگیز افتاده دیگه، پس کار درستی انجام داده.
متناسب با زمان نبوده، یعنی
متناسب با مکان نبوده،
متناسب با مکان
نه زمان.
بله. آره. و زمان. یعنی ببینید، شما وقتی یک هیجانی بروز میدید، اگر در مکان درست و زمان درستش باشه، این احتمال زیاد توسط دیگران قابل درکه. مثلا شما وقتی اتفاق بدی برات میفته قاطی میکنی، خب بقیه نمیان بگن چرا اینجوری میکنی، بقیه هم یه مقداری درکت میکنن. ولی وقتی شما یه اون کارو بکنی، هیچ کس تو نمیفهمه، یعنی میگن که چرا این کارو الان انجام داره میده طرف، و احتمالاً هم ازت جوی نمیشن، و به همین خاطر کلن از هر لحاظه اشتباهه همچین چیزی و اصلا قابل درک نیست برای دیگران.
هفته یاس.
سوال داری
یا حتی اطرافیان این چالش پیدا کردی؟
فکر میکنی همه دنیاشون با
فرق داره؟
بیا پیش ما،
حرف میزنیم،
بحث میکنیم،
دغدغه هامونو میگیم
و البته
گوشمون هم برای شنیدن،
گوشمون هم برای شنیدن بازه.
شما هر سه بزرگوار قائل به هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد دارید؟
بله.
موافقید با این؟
بله.
که حالا من میخوام یه چیز بگم، بچهای همسن سال شما خیلی بعضیاشون قائل به این نیستن. میگه آقا الان من دلم میخواد تو وسط زمستون خب یه کار خارق العاده انجام بدم، یه تیشرت بپوشم خب برم وسط برفا بیفتم، یه چهار تا ملقم بزنم، عکسم بگیرم، فلان جا هم منتشرش کنم، فالوورای من ببینن، ببینم من چه آدم خفنی هستم، یه کار خارق العاده انجام دادم، یه کار هیجان انگیز. خب یا مثلا عرض میکنم من میخوام این آهنگ رو که دوست دارم با صدای وحشتناک بلند گوش کنم. آ چرا شما میگید خوب نیست؟
درست.
اگر معدل بگیریم از خواسته بچه‌ها، نوجوانا دوست دارن متفاوت باشن،
درست،
مورد توجه قرار بگیرن، درسته؟
بله.
درسته آقای سامنی؟
بله.
آقا تاها درسته؟
بله درسته.
بگو چه نکنین تاها دستشو گرفته بالا و مخواد حرف.
قضیه که وجود داره اینه که بچه‌ها در سینما دنبال محبوبیت نیستن، لزوما دنبال معروفیت هستن.
آها.
حالا این از هر راهی به دست میاد دیگه، از هم یه در واقع توجه آفر. کاذب میتونه باشه. در راه بعد شما صدای موزیکو بلند بکنی، مردم داد و بیداد میکنم یعنی چرا این کار کردی؟ خب یه توجه دیگه. آه. کاری انجام بدی که هنجار شکنی باشه، ساختار شکنی باشه، مخالف، یعنی در واقع کاری نباشه که دیگران انجام ندن، کار معمولی دیگران نباشه. این بیشتر طرفدار داره، این بیشتر دنبال کننده داره تا کار روزمره افراد دیگه.
یه چیزی گفت، یه چیز خوبی بهش اشاره کرد، گفت هنجار. ببینید اینکه ما میگیم اصلا چرا یه کاریو نباید،
یه چیز جالب تر از اونم گفت، توجه طلبی.
آره اون
توجه طلبی رو،
ولی این حالا هنجار. ببینید ما انسان ها با هم دیگه قرارداد اجتماعی می‌بندیم، دور هم دیگه جمع میشیم، من کسی رو نمیکشم تا کسی منو نکشه، بر صورت با هم دیگه یه سری قرار میذاریم که در نهایت به یه هدف والاتری برسیم که اون قطعا نیاز فطری خودمونه که با انسان های دیگه در ارتباط باشیم. حالا چرا هر کاریو توی زمان خاص خودش انجام میدیم؟ به خاطر اینکه برخلاف هنجاراست اگر تو وسط عروسی بزنی زیر گریه، یا برخلاف هنجاراست اگر تو قانون شکنی کنی. یعنی هنجارای سری قانونا که نوشته نشدن ها، ولی وقتی تو وارد جامعه میشی از همون شروع تولد تا آخرش اینا رو یاد میگیری.
همراه شما این برای اینکه با هم یکم حرف بزنید. کجا؟ همین جا در نیمکت. این نیمکت شنیدنیه.
خب شما چند تا کلید واژه استفاده کردید؟ یکیش توجه طلبی بود، دو این هنجار و قانون و اینها
ساختار بود. قرارداد اجتماعی.
آره قرارداد اجتماعی. سه اگه گفتین
محبوبیت بله.
محبوبیت معروفیت به هر قیمتی، معروفیت به هر قیمتی،
توجه کاذب.
آره که میشه همون توجه طلبیه که صحبت کردیم. اگه موافق باشید من ازتون خواهش میکنم در برنامه بعدی ما هم حاضر باشید که در مورد اینها صحبت کنیم.
بله
موافقین؟ میشه لطفا تشریف بیارید؟
بله
خیلی ممنونم ازتون. از شما هم که شنیدید ممنونم. پدر مادرها، معلما، نوجوونا، پس به 3882 3882 پیامک بزنید، نظر بدید. اگه دوست دارید تو برنامه ما شرکت بکنیدم ما مشکلی نداریم، خوشحال میشیم شما تو استودیوی برنامه نیمکت حاضر بشید. منتظریم. خدافظ.
ساعت 13:30